ها روی دلای ما میبارن، مثل قطره های بی دریغ باران. یه صدا همیشه هر کجا باهاته، یه صدای موندنی به اسم ایران، یه صدای موندنی به اسم ایران.
ورزش ایران.
ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا.
به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران و همراهان همیشگی برنامه زنده ورزش ایران. ما از امشب ساعت 20 همراه شما شنوندگان محترم هستیم و امیدوار هستم که تا انتهای برنامه امشب ما را همراهی بفرمایید. پیام همیشگی ما به شما مخاطبان گرامی رادیو ایران این است که فقط شنونده صرف خبرهای ورزشی نباشید و خودتون هم ورزش کنید. بریم به سراغ مطالبی از ورزش کشورمون در نخستین بخش از برنامه امروز ورزش ایران. در فاصله 5 هفته مانده تا پایان رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور، 5 تیم برای صعود به رقابت‌های لیگ برتر با هم رقابت نزدیکی رو پشت سر می‌گذارن. البته در این بین تیم فجر سپاسی با 59 امتیاز تقریبا صعودش رو به رقابت‌های لیگ برتر فصل بعد قطعی کرده، اما 4 تیم آریو اسلامشهر 53، سایپا 52، پیکان و نفت آبادان 51 امتیاز خیلی نزدیک به هم حرکت می‌کنن در هفته‌های انتهایی. و جالب اینجاست که هر 4 تیم دوم تا پنجم جدول که مدعی صعود هم هستن با هم مسابقه‌شون رو انجام خواهند داد و در سازمان لیگ این خبر بسیار به گوش رسیده که در راهروهای سازمان لیگ که احتمال داره 3 هفته پایانی رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور که به ترتیب روزهای 16، 22 و 28 اردیبهشت انجام میشه با استفاده از فناوری کمک داور ویدیویی یا VAR انجام بشه. تیم فوتبال پرسپولیس در حالی که با شکست روز قبل برابر سپاهان امیدش رو برای کسب عنوان قهرمانی رقابت لیگ برتر از دست داد، اما مذاکره هایی رو با چند بازیکن آغاز کرده و در همین حال خبر رسیده که ممکنه که کشور ترکیه میزبان سرخپوشان باشه در اردوی تابستانی آینده و اردوی پیشفصل پرسپولیس در کشور ترکیه برگزار بشه، یعنی هم کشوری که آقای اسماعیل کارتال اهلیت اون کشور رو داره و سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس. و گفته میشه که تمرین‌های تیم فوتبال پرسپولیس هم 40 روز بعد از آخرین بازی این تیم در رقابت لیگ برتر شروع خواهد شد. از تیم ملی فوتسال با شما صحبت بکنم. تیم فوتسال کشورمون 2 مسابقه را پشت سر گذاشته در سال 1404، یکی رقابت‌های 4 جانبه برزیل و دیگری مسابقات تایلند که در هر دو هم به مقام دوم رسید. اما تیم ملی فوتسال روسیه قراره که برای برگزاری 2 مسابقه دوستانه با تیم ملی فوتسال کشورمون پاییز امسال به ایران سفر بکنه و مهر ماه 1404 2 مسابقه دوستانه بین تیم‌های ملی ایران و روسیه برگزار خواهد شد که این 2 مسابقه در روزهای 24 و 26 مهرماه انجام میشه. اما در ادامه بازی‌های مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال مردان کشورمون، امروز شنبه تیم‌های طبیعت اسلامشه و پالایش نفت آبادان اولین مسابقه رو برگزار کردند که این مسابقه با برتری تیم طبیعت به پایان رسید. در مجموعه ورزشی آزادی و شاگردان آقای مهران شاهین‌تب در تیم طبیعت این مسابقه رو با برد 79-73 برابر پالایش نفت آبادان پشت سر گذاشتن و در این مرحله 1-0 از حریف خودشون جلو افتادند.
ایران 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 ایران
ورزش ایران
ایران ایران ایران ایران ایران.
خب در این بخش از برنامه ورزش ایران اجازه بدید بریم سراغ جمال افشین رضاپور از کارشناسان مبارز رشته ورزشی بسکتبال و گفتگوی انجام بدیم پیرامون رقابت‌های لیگ برتر و مرحله نیمه نهایی مسابقات. آقای رضاپور سلام و شب شما بخیر.
درود بر شما آقای معتمد هاشمی، درود بر هموطنان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت همه، شب همگی بخیر.
سپاسگزارم از شما. آقای رضاپور پیرامون مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال و به ویژه بازی امروز تیم‌های طبیعت و پالایش نفت آبادان، صحبت‌های شما رو می‌شنویم.
انتظار داشتیم که با حضور 4 تیم که در واقع ثروت و سرمایه بسکتبال ایران در این تیم‌ها جمع شده، شاید بازی‌های به مراتب بهتری از بازی‌های در طول فصل عادی باشیم و اون بازی‌های یک طرفه دیگه ازش خبری نیست. بازی‌های ملال‌آور تموم شده، بازی‌هایی که کیفیت آنچنانی در حد بله. نام لیگ برتر نداشت به پایان رسیده و این 4 تا تیم تا اینجا که ثابت کردن که با نیرویی که در اختیار دارن عزم خودشون رو جذب کردن تا مراحل پایانی لیگ برتر رو ما تماشایی‌تر، جذاب‌تر و هیجانی‌تر تماشا بکنیم.
درسته. و ادامه این مرحله چطور شما پیش بینی می‌کنید؟ یعنی این جذابیت تا انتهای ادامه خواهد داشت به نظرتون؟
من احساس می‌کنم اینگونه خواهد بود، به خاطر اینکه بازی شهرداری گرگان کاله
بله.
دو بازی در زمین تیم کاله در آمل 1-1 مساوی شد. شهرداری گرگان یک بازی تاریخی رو شب گذشته به نمایش گذاشت و 23 تا آقای معتمد هاشمی بازیکنان این تیم پرتاب 3 امتیازی داشتن که این در بسکتبال کشورمون یه مقدار کم سابقه
بله.
بوده. بازیکن خارجی این تیم 9 پرتاب 3 امتیازی داشته از 15 پرتاب خودش که درصد بسیار خوبی رو نشون میده. یا بازیکن جوان این تیم پیتر گیرگوریان 4 از 5 اقدامش رو موفق بوده. ارسلان کاظمی 3 از 3 پرتاب 3 امتیازی داشته. موین شیخی 4 از 4 پرتاب 3 امتیازی داشته. تیم کاله در بازی اول مقابل شهرداری گرگان اینگونه تسلیم نبود و بازی خیلی خوب و به مراتب با کیفیت تری ارائه کرد، اما دیروز در مقابل تیم شهرداری از همون وقت اول شهرداری اجازه به این تیم نداد که به در واقع تمدد اعصاب و قوای خودش اصلا فکر بکنه. امروز هم شاهد بودیم بازی تیم اسلام شهری و تیم
پالایش نفت
آبادان، بازیشون تا دقایق پایانی برابر پیش می‌رفت. من نمی‌دونم چرا حامد حدادی رو تا 6 دقیقه آخر بازی ندادم. حالا شاید از قبل هماهنگ کرده بودن، شاید حامد حدادی مصدوم بوده، شاید شرایط آمادگیش به گونه‌ای بوده که بایستی کمتر بازی می‌کرده، به هر حال مشخص نشد. اما این دوتا تیم هم خیلی برابر پیش رفتن. یکی از مشکلاتی که امروز نفت باخت به خاطر این بود که سعید داورپناه بازیکن با تجربه این تیم که تا قبل از 5 خطایی شدنش 21 امتیاز گرفته بود و بهترین بازیکن تیم نفت آبادان بود در اون 6 دقیقه 5 خطایی میشه از زمین میره بیرون. حامد حدادی یکی از پاس رسانان، یکی از توپ رسانان، یکی از کسایی که با حامد حدادی خوب میتونه بازی بکنه در زمین رو از دست داد و حمله نفت عملا دچار مشکل شد. اما خب تیم اسلامجری هم تیم بسیار خوبیه، 3 تا بازیکن خارجی داره، اینو باید توجه داشته باشیم. و بازیکنان مثل رسول مظفری که امشب 24 امتیاز آورد، ستاره بازی تیمش شد، سینا واحدی و 2 تا خارجی پریپتی و بووا که هر کدوم بازیکن خیلی خوبی هستن، تازه یه بازیکن خارجی هم که دارن و اون هم بازی خوبی رو از خودش به نمایش گذاشت.
یه خبرم در رسانه ها من دیدم باستاب داشت، اونم پیوسته پارسا فلاح بازیکن ایرانی فصل قبل تیم بسکتبال کالج اورگون استیت برای فصل تازه به تیم کالج اوکلاهاما استیت بود. اگه میشه پیرامون این بازیکنم یه توضیح بفرمایید، آیا میتونیم منتظر باشیم که به عنوان یکی از بازیکنهای آینده دار تیم ملی ایران در تیم کشورمون بازی بکنه؟
بازی کردن در هر سطحی در ایالات متحده برای بچه‌های ما اتفاق خیلی خوبی هست و پارسا فلاح هم تو این 2-3 سالی که در کالج‌های آمریکا بازی می‌کنه پیشرفت خوبی داشته و به پیشرفت خودش ادامه میده. اما اینکه به این سمت چراغ سبزی نشون داده باشه یا تمایلی داشته باشه در تیم ملی حضور پیدا بکنه هنوز ما به طور 100% نمیتونیم صحبت بکنیم. تراخترزی هم ازشون ندیدیم، صحبتی هم نیست و امیدوار باید باشیم که انشاءالله با ادامه پیشرفت خودش خود مکاتباتی که حالا فدراسیون میخواد انجام بده یا شرایط حضورشون رو در تیم ملی در تابستان امسال فراهم بکنه که ما کاپ آسیا رو هم پیش رو داریم، فکر میکنم که مهره ارزشمندی برای تیم ملی بسکتبال باشه.
خیلی متشکرم. اگه توضیح دیگه هست بفرمایید.
خیلی سپاسگزارم، ممنونم که این وقت رو در اختیار بسکتبال گذاشتید.
خیلی ممنون از شما آقای افشین رضاپور عزیز که در این بخش همراه ما بودید. شنونده برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید. ساعت 20:45 است. که شنوندگان ما سوال کرده که اگر استقلال قهرمان جام حذفی بشه آیا به لیگ نخبگان میره یا لیگ دوی آسیا؟ آقای حسین قربانی از مشهد مقدس به لیگ قهرمانان دوی آسیا خواهد رفت. و حالا نکته جالبتر اینه که اگر تیم سپاهان در رقابت لیگ برتر به مقام دوم برسه و در جام حذفی هم قهرمان بشه، سپاهان به رقابت لیگ نخبگان میره و چون دیگه جام حذفی تیم دوم رو نمیشناسه، پرسپولیس به رقابت لیگ قهرمانان دوی آسیا راه پیدا خواهد کرد با ما تیم سوم. حالا اگر فولاد سوم بشه که فولاد این موقعیت رو پیدا خواهد کرد، ولی به هر حال تیم سوم رقابت‌های لیگ در صورتی که سپاهان در لیگ دوم بشه و قهرمان جام حذفی بشه به لیگ دوی آسیا راه پیدا خواهد کرد. اما در حالی که کم کم به فصل کسب مجوز حرفه‌ای هم نزدیک میشیم برای حضور در فصل آینده رقابت‌های باشگاه فوتبال در قاره آسیا، یه نکته پیرامون باشگاه استقلال وجود داره. خب استقلال تنها راهی که داره برای اینکه فصل آینده در فوتبال آسیا میدان بره این است که در رقابت جام حذفی مقام قهرمانی به دست بیاره تا به رقابت لیگ قهرمانان دوی آسیا راه پیدا بکنه. و یه نکته‌ای که پیرامون این باشگاه جای تعجب داره این هستش که استقلال یک بدهی میلیاردی باشگاه پیکان داره، باشگاهی که در جام حذفی هم با اون روبرو خواهد شد و مسابقه بسیار مهمی رو استقلال برابر پیکان در جام حذفی خواهد داشت و اگر این پول رو که یک بدهی میلیاردی هم هست استقلالی ها تسویه نکنن، مجوز حرفه‌ای رو از دست میدن و در این حال باید روزانه 20 میلیون تومان هم بیشتر به عنوان جریمه پرداخت بکنن و از حضور در عرصه فوتبال آسیا هم به طور کامل محروم میشن. اما ماجرا از تابستان آغاز شد، زمانی که استقلال و جذب ابوالفضل زمانی از پیکان با مبلغ 2 میلیارد تومان به توافق رسید. قرار بود که پول این بازیکن در دو قسط پرداخت بشه که نشد، نه قسط اول و نه قسط دوم، و استقلال پذیرفت که به ازای هر روز تاخیر 20 میلیون تومان جریمه رو پرداخت بکنه و حالا بیش از 7 ماه گذشته و بدهی استقلال به بیش از 7 میلیارد تومان رسیده و مدیران این تیم به این موضوع فکری نکردن، شاید اصلا یادشون رفته که همچین قول و قراری با باشگاه پیکان وجود داشته و بدین ترتیب ابوالفضل زمانی که دقایق بسیار محدودی در ترکیب تیم استقلال بازی کرده، حالا ممکنه که باعث این بشه که استقلال به طور کامل از عرصه آسیا کنار بره اگر قهرمانی جام حذفی رو به دست بیاره در انتهای این فصل. همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید و ما حالا قصد داریم در این بخش از برنامه یک گفتگوی جدیتر رو تقدیم شما شنوندگان محترم بکنیم. جناب آقای ثابت قدم پشت خط ارتباطی ما قرار داره، رئیس محترم شرکت توسعه تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی. جناب آقای ثابت قدم سلام، وقت شما بخیر.
سلام، خسته نباشید. از ادب خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون از حضرت عالی. شما به تازگی این سمت رو قبول کردید درسته؟
حدود نزدیک به 3 ماهی هست.
انشالله که در کارهای خودتون موفق باشید. یه توضیح اول بدید به شنوندگان محترم ما که به طور کلی وظایف این شرکت چیست و چه کمکی میتونه بکنه به بهتر شدن ورزش کشورمون و چه برنامه‌هایی رو شما دارید به عنوان رئیس تازه این سازمان؟
از کنم که در حال شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از ابتدا با عنوان شرکت توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی کار خودش رو حدوداً بالغ بر بیشتر از 20 سال پیش شروع کرد و در قالب یک اساسنامه‌ای به عنوان یک شرکت دولتی تابع قانون تجارت هست و دارای یک سری املاکی هست که به نام مجموعه خودش و تحت تصرف خودش، منجان مجموعه ورزش آزادی، انقلاب،
بله،
شیعه شیروزی کشوری و حالا مجموعه سوارکاری سری فضاهای دیگه در سطح کشور. از کنم که این شرکت به لحاظ ماهیتی مسئول نگهداری فضاها، لحاظ توسعه ورزش قهرمانی و هماهنگی با فدراسیون جهانی خدمت ورزش کشور هست. در این حال یک فضاهایی رو در داخل خودش داره، اونها رو در طول زمان با عنوان فضاهای قابل اجاره یا فضاهای جهت سرمایه گذاری لحاظ کرده که بخش خصوصی بهره بردارش هست با رعای کوتاه مدت یا دراز مدتی که به نوعی عزیزان حقیقی حقوقی اومدن با کاربری های مختلف ورزشی و پشتیبانی ورزش در فضاهایی که مجموعه هایی که عرض کردن طرف قرارداد با شرکت توسعه نگهداری هم ممکنه ورزشی هستن که از محل درآمد اونها هزینه نگهداشت این فضاها و منابع انسانی شرکت تامین
بله.
اما در این حال پروژه هایی رو که در مقیاس 5000 نفر تماشاگر قابل بهره بردار به بالا و در این حال 2500 نفر به بالا برای فضاهای روباز و مسقف به ترتیب در سطح کشور توزیع شده، از ابتدای تولیدش این پروژه های عمرانی با بودجه دولت ساخته میشه. حدود 634 پروژه رو شرکت توسعه کارفرماش بود، یعنی مسئول ساختش بوده که پیمانکاران رو از سمت وزارت ورزش به کار گرفته و اونها بالغ به 300 اندی تحویل اداره کل در طول زمان شده. امروز ما با این وضعیت مواجه هستیم که 132 پروژه نیمه کاره هست در مقیاس های مختلف در سطح استانهای کشور پراکنده شده و پروژه باید از درهای قبل یا سالهای قبل شروع شده به انتها برسه.
حالا به نظر شما که این پروژه های نیمه تمام به پایان خواهد رسید، آیا میشه زمان دقیقی براش متصور بود؟
این پروژه اگر منابع مالیش به قیمت امروز فقط همین 130 تا بالغ بر 50,000 میلیارد تومان بودجه میخواد، بودجه تعیین بشه در زمانی حداکثر 3 سال به انتها میرسه.
خب برای
ما امسال 20% از این پروژه ها رو انشالله افتتاح خواهیم کرد، البته با منابعی که باید تخصیص پیدا کنه. ما بقیش هم تو همون زمان بندی انشالله به انتها میرسه که حالا برای تامین منابعش هم باید سازمان برنامه بودجه، چون بودجه دولتی میخواد کمک بکنه، و همین که به هر حال وزارت ورزش بتونه در قالبی که در قالب پروژه های مولدسازی هست بتونه از منابع ملکی خودش به شرطی که در حقیقت در استانهای مختلف پروژه ها پخش هست استانداران کمک بکنن و منابع خیر نقد و املاک مازاد و تبدیل به اینقدر منابع نقدی در قالب مولد سازی بکنن، انشالله ما کار رو به انتها برسونیم. وگرنه با بدون تامین منابع عملا ما با همین نیروها
خب اگر این منابع مالی تامین نشه که اون سازه ها کم کم فرسوده میشه و دوباره هزینه بیشتر میخواد برای بازسازی اون مجموعه ورزشی.
بله، خب متاسفانه در دههای گذشته این پروژه خیلی شروع شده. اگه به تاریخچه این پروژه مراجعه بکنیم میبینیم این پروژه از دهه 80 ما داریم و در دهه 90 و به هر حال خیلی هاشون به نقاط بهره برداری هم حتی به افتتاح هم در بعد نقاط رسیدن، ولی قابل بهره برداری متاسفانه نیستن به دلیل نشن انشاءات، به دلیل نبودن و فقدان تاسیسات. و عملا ما با پروژه نیمه کاره مواجه هستیم که فرمایش شما صحیحه و بحث فرسودگیش هم یکی از ارکان اصلی مباحث هست که ما باش درگیر هستیم.
آیا ثابت قدم، یه نکته که وجود داره بحث واگذاری اماکن ورزشیه. خب به هر حال ورزش با وجود امکانات و با وجود سخت افزار معنا پیدا میکنه و هر چقدر که از نظر سخت افزاری کشور ما در موقعیت ممتازی قرار داشته باشه، هم تیم‌های ملی ما میتونن که با تیب خاطر تمرین بکنن، مسابقاتشون رو برگزار بکنن، هم تیم‌های باشگاهی در شرایط بهتری قرار میگیرن، به طور کلی همه در یک موقعیت قرار میگیرن که تمرکزشون بیشتر میتونن بزنن رو مسائل فنی. ولی الان به هر حال اون طوری که شاید خیلی ها فکر میکنن، علارغم تمام زحمات شما و دیگر مدیران این مجموعه، ولی این تصور وجود داره که یک مقدار ناعدالتی وجود داره در واگذار کردن اماکن ورزشی و شاید حالا در این بین ارتباط های شخصی هم نقش ایفا میکنه، در اینکه یک فدراسیون یا یک شخص بتونه که از امکانات بهتری برخوردار بشه و فدراسیون دیگر در موقعیت پایینتری قرار بگیره.
ما در بعد ورود خودمون از اوایل بهمن ما اتفاقی رو که انجام دادیم برای اینکه فرمایش شما رو به نوعی بتونیم بهش رسیدگی مثبتی داشته باشیم، با تمام 53-54 فدراسیون ورزشی دیدار داشتیم و با مراجعه خودمون به تمام فدراسیون ها خواسته هاشون رو در قالب حالا دیداری که داشتیم و مذاکراتی که داشتیم احصا کردیم. بخشی از احصای موضوعات هم در تاریخ تو سوابق شرکت به هر حال موجود بود و اونها هم بروز کردیم.
بله،
به این نقطه رسیدیم که فدراسیون‌های المپیکی و غیر المپیکی رو در حوزه ساختمان‌های اداری و آموزشی و کمپ‌های ورزشی تقسیم بندی فضایی بکنیم و فدراسیون المپیکی یعنی حدود 30 فدراسیون، 33 فدراسیون و فدراسیون غیر المپیکی حدود 20 فدراسیون با دستور آقای وزیر و در حقیقت زحماتی که همکاران ما کشیدن و جلساتی که جناب آقای دکتر نیومالی دستور شدن در شورای معاونین وزارت خود ندن که دو جلسه به ارائهشون پرداختیم و تقسیمات اراضی مربوطه رو جهت تحقق امر افزایش سرمایه‌های آموزشی اداری و در این حال ایجاد کمپ ها تنظیم کردیم که سیر قانونش رو طی بکنه و به این بی‌عدالتی تا اندازه‌ای که فهمیدید بیشتر رسیدگی بکنه. در این حال هم فضاهای ورزشی که در اختیار فدراسیون ها هست، در مجموعه های ورزشی محل استقرارشون هست، هم اومدیم و اونها رو به نوعی با فدراسیون ها سعی میکنیم کمک بکنیم که حداقل به شده متمرکز در حوزه ورزش‌های قهرمانی اردوها و مباحثی از این دست هم به در حوزه آقایم و ببینید در حوزه خانم‌ها که به علی عقب موندگی هم به لحاظ تفکیک فضایی دارن بتونیم یک نگاه ویژه تری داشته باشیم که الان اینها تو دستور کار ماست و انشالله سرس حسابش انجام خواهد شد.
به هر حال همین که شما قبول میکنید که اینجا یک بی‌عدالتی صورت گرفته خودش قابل تقدیر و واقعا امیدوار کننده است و امیدوار هستیم در آینده شرایط بهتر بشه. یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که به هر حال بهتره که کم کم خود فدراسیون های ما هم، حالا اون فدراسیون هایی که حداقل توانایی مالیشو دارن یا فدراسیون المپیکی هستن، خودشون در نگهداری اماکن ورزشی شریک باشن، یعنی یک مقدار حالا هم بار مسئولیت شما کمتر بشه و همین که خود فدراسیون ها هم در زمینه درآمدزایی از اماکن ورزشی نقش فعالتری ایفا کنن.
فرمایی شما در کل که صحیحه، ولی خب اکثر فدراسیون های ما به خاطر دو تا بحثی که اینکه عموما نهاد عمومی غیر دولتی هستند و جذب اسپانسر های در حقیقت به نوعی دارای توانایی های مالی و واجد صلاحیت برای ارتقای این فضاهایی که میفرمایید، یه مقدار شرایط به ویژه اقتصادی امروز واقعیتش فلواقع سخته. من اینو دارم در دفاع از فدراسیون ها عرض نمی کنم، این در یک عالم واقعی عرض می کنم که فدراسیون ها به ذات بالاخره آدمی که تمام تلاششون رو باید بکنن و می کنن، خیلی هاشون نمی برن که بتونن این فضاهایی که می فرمایید و هم توسعه بدن هم تو نگهداشتشون حضور پیدا بکنن. همین فدراسیون ها حالا هیئت های ورزشی استان، هیئت های ورزشی شهرستان، ادارهی مجموعشون، ولی واقعیتش اینه که به هر حال اگه از کف یعنی از بزرگترین نقاط کشور تا صف که به حقیقت مثل مرکز و قهرمانی است، از محله استادیابی تا بحث قهرمانی و حرفه‌ای تو همه ورزش‌ها اگه به موضوع نگاه بکنید، به هر حال این اولا جذبه ورزش‌ها برای عموم مردم یکسان نیست، جغرافی‌های مختلف متفاوت هستن، این هزینه ها اونقدر دفع خیلیش بالی که به هر حال هزینه های اسپانسری هم نمیتونه کمک بکنه. ما در کلیت اینکه فدراسیون بحث مربوط به از ادعای توانایی مالیش رو دنبال بکنه خیلیشون دارن انجام میدن، ولی واقعیت نیازها به لحاظ خدمات نرم‌افزاری ورزش مجبور خود اصل ورزش فارغ از بحث زیر ساختا خیلی پرهزینه است، چه برسه به اینکه آخه بخواد حوزه زیر ساختا یه هزینه هایی بکنن، یا تو بحث نگه داشت به هر حال واگذاری هایی در طول زمان از طریق ادارات کل استانهای وزارت ورزش به هیئت ها انجام شد دیگه، اونا خود دارن تقریبا با یه هزینه های اجاره داری یا با مشارکت بخش خصوصی اون فضاها رو نگهداری میکنن.
خیلی ممنون از شما جناب آقای ثابت قدم عزیز از اینکه در این برنامه حاضر شدید و پاسخ خوبید، بسیار متشکرم، امیدوارم هستیم که در وظایف خودتون موفق باشید و به هر حال شهرها و استانهای کشورمون با توجه به اون توانایی هایی که دارن در زمینه برگزاری رویدادهای ورزشی و میزبانی از تیم های مختلف و رشته هایی که به هر حال چند سال قبل هم در طرح آمایش سرزمینی در وزارت ورزش و جوانان بررسی شد، بتونن که از تلاش‌های شما و دیگر همکارانتون بهره‌مند بشن برای اینکه ما در سطحی قرار بگیریم که از اماکن ورزشی مطلوب و استاندارد برخوردار بشیم در نقاط مختلف کشورمون.
از جناب عالی همکاران عزیزتون و مردم عزیز تشکر و خدا نگهدار.
متشکرم و خدا نگهدار.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش
در حالی که به هفته پایانی رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر کشورمون نزدیک میشیم، آمار گلزنان رقابت‌های لیگ برتر در این فصل به طور کامل نشان میده که شرایط رقابت‌های باشگاه فوتبال کشورمون مطلوب نیست. در شرایطی که 27 هفته از رقابت لیگ برتر گذشته، بهترین گلزن لیگ برتر کشورمون تنها 10 گل زده، یعنی تقریبا هر سه مسابقه یک گل زده که چیزی در حد فاجعه است. در حال حاضر امیر حسین حسینزاده با 26 بازی و علی علیپور با 27 مسابقه فقط با 10 گل زده بهترین گل زنان رقابت لیگ برتر به شمار میان و این